الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن 1، تذکار وید دفتر دوم، سوره مبارکه جن، جلسه 22. بحث امروز ما آیات 14 تا 28 سوره مبارکه جن هست. اول واژه هایی که در این چند آیه وارد شده مورد بررسی قرار میدیم. و انا منا المسلمون و منا القاسطون و من اسلم فاولئک تحروا رشدا. قاسطون از ماده قسط، قسط یعنی ظلم و ستم، قس یعنی عدالت ورزی، بنابراین قاسط یعنی کسی که ظالمه، قاسطون جمعش. تحروا رشدا، تحری از باب تفاعل، ریشش حرجه. این تحرّو صیغه سوم ماضی تحرّو، تحرّو یا تحرّو یعنی قصد چیزی کردن، چیز شایسته و بایسته رو خواستن، طلب کردن. تحرّو رشدن یعنی قصد رشد و کمال رو داریم، قصد هدایت رو داریم. و اما القاسطون فکانو به جهنم حتبا، حتب به معنی هیزومه. و الا استقاموا على طریقه الله اسقیناهم ما ان غدقا. طریق یعنی حالت، راه، روش. غدق که صفت ما هست یعنی آب فراوان، ما ان غدقای ما آب سرشار و بسیار. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يسلك چون جواب من شرطیه واقع شده مجزوم شده، سلک يسلكه این مضارع مجزوم، مصدرش هم سلوک، هم معنی لازمی داره هم معنی متعدی داره. معنی متعدیشن وارد کردن، چیزی رو در چیزی وارد کنه، مثلا نخ رو انسان در دانه های تصمیم وارد کنه. بعضی وقتا معنی لازمی داره، معنی وارد شدنه. عذابن سعد، سعد یعنی سخت و دشوار، عذاب سعد نه عذاب سخت. در آیه 19 هم و انه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا. لبد یعنی لبده هست، مثل لبن به معنی خشت و آجر، جمع لبنه هست. لبده به موی متراکم میدن، به اون یال شیر هم لبده میدن. در اصل معناش متراکم بودن، فشرده بودن، اجتماع کردن افتاده. در آیه 22 قل انی لا یجیر لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونهی ملتحدا. اجار، یجیر و اجاره از ماده جبار یعنی پناه دادن، ایمنی بخشیدن. دعای مجیر داریم، یا مجیر. اجرنی من النار یا رب، این به من پناه بده، به من امان بده. ملتحد اسم مکانی از باب افتحال، التحاد از ماده لحده. اصل مسترش انسان به جای پناه بیاره برای که در امان بمونه. پس ملتحد یعنی پناهگاه. آیه 25 کل این ادری قریب ما تو ادون ام یجعل له ردی امدا. امد هم به طول مدت زمان میدن، یه مدتی از زمان رو امد میگه، میگن این کار امدش اینه، یعنی قد طول میکشه زمان، قد زمان میدن. بعضی ها به پایان مدت هم امد میگن، تقریبا چیزی که مثل اجل داشتیم. اجل هم به پایان مدت گفته میشود، مدت قرارداد، مدت برنامه، و هم به خود طول زمانش گفته میشود. امد هم همینطور. آیه 27 الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسلا. ارتضا از ماده رضا، باب افتعاله، اصلش هم رزوه هست، این یعنی ناقص واویه، یعنی انتخاب کردن، برگزیدن، پسندیدن. و اما نکات لغوی و ادبی، اولش راجع به آیه 14 و من القاسطون و انا من المسلمون و من القاسطون. قاسط از ماده قسط به معنای ظلم. این قاسطونه که در آیه از ماده قسط به معنای ظلمه، اما در خود قرآن هم از ماده قسط به معنی عدالت و عدل ورزی هم اومده. در آیه کونو قوامین بالقسط شهدا علی‌الله، اونجا قسط در وضع فعل یعنی عدله، اینجا قاسطون از ماده قسط به معنی ظلمه. نکته دوم مربوط به آیه 16 هست، و الا استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماء غدقا. این ان که اونجا اومده، این تعبیر به مصدر میره، عطف به انه استمع نفر من الجن، که اونم نائب فاعل اویه بود. پس اگر بخوایم یه اعرابی بریم و الا استقاموا بعد از که تعبیر مصدر بودیمش، باید بگیم محلن مرفوعه، چون اصلا نائب فاعل که انه استمع هست شده. خب لب استقامو علی طریقه، استقامو این ضمیر به چی برمیگرده؟ این ضمیر در استقامو که جمعه به جن و انس که در آیه پنجم اومده بود برمیگرده، که در آیه 4 و 5 صحبت از جن و انس شده بود، انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. خب لب استقامو علی طریقه، منظور از طریقه چی هست؟ میگه به قرینه آیاتی که قبلش اومده، طریقه و طریقه تسلیم بودن در برابر خداوند و دوری گزیدن از اون ستم هست. وقتی اینجور باشه، در واقع الفلامش الفلام اهل ذکری هست، یعنی اون مطلبی و چیزی و طریقه که در واقع قبلا ذکر شد، که همون تسلیم حق بودن و ظلمه کردن. در آیه 18 داره، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یه مطلبی رو از مرحوم علامه طباطبایی در ادمیزا نقل کنن، که ایشون فرمود قد اختلف فی المراد من المساجد. اینکه مراد از مساجد در آیه چیه اختلاف شده. فقیل المراد به الکعبه، بعضی ها گفتن منظور کعبه هست، و قیل المسجد الحرام، بعضی گفتن مراد مسجد الحرامه، و قیل المسجد الحرام و بیت المقدس یا بیت المقدس، بعضی گفتن منظور دو مسجد، مسجد الحرام و بیت المقدس. من رو علامه فرمان همه این اقوال نادرسته، و یدفعها کون المساجد جمعا لا ينطبق على الواحد والاثنين. یه اقوار رو دست میکنه، دور میکنه این مطلب که مساجد در آیه جمع اومده، پس بر واحد که در قول اول دوم بود کعبه و مسجد الحرام منطبق نمیشه، بر قول سوم که دو چیز کرده بودن مسجد الحرام و بیت المقدس با هم، بازم مساجد که جمع بر اثنین که دو چیز صدق نمیکنه منطبق نمیشه. بعد توضیحاتی دارن به اینجا میرسن که مراد از مساجد اعضای هفتگانه است که انسان در وقت سجده بر روی زمین میذاره، دو انگشت بزرگ پا، دو سر زانو، دو کف دست و پیشانی که مجموعاً هفت عضو میشه، که این مطلب از حضرت جواد علیه السلام نقل شده و عن الامام جواد علیه السلام ان المراد بالمساجد الاعضاء السبعه التي يسجد عليها في الصلاه، مراد از مساجد اعضای هفتگانه است که در وقت در نماز برای سجده گذاشته میشه، در حالت سجده باید اون اعضا در حالت خاص بر روی زمین قرار بگیرند. نکته سوم راجع به آیه 18 هست که بازم دنبالش می‌فرماید ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، بازم مطلبی از المیزان نقل می‌کنه که المراد من دعاء اله آخر مع الله دعاء مع وجوده تعالی، لا دعاء او تعالی و دعاء اله آخر مع لا تدعوا مع الله احدا، یعنی منظور اینش که با خدا بت‌های دیگه یا معبودهای دیگه هم صدا نزنید، نه منظور این است که با وجود خدا حالا که خدا هست نباید معبودهای دیگه رو صدا بزنید. پس مراد از دعای یک اله دیگری با الله که در آیه اومده که میگه کارو نکنید، دعا او صدا زدن اون اله با وجود خدای متعاله، یعنی با وجود الله دیگه اله های دیگه رو نباید صدا بزنید. منظور این نیست لا دعا او تعالی و دعا او اله آخر معن، آیه نمیخواد بگه خدا رو با الههای دیگه رو با هم صدا نزنید. چرا؟ چون اصلا اونا الله رو قبول نداشتن که الله رو کنار آلهه بذارن با هم صدا بزنن. فإن المشركين جلهم او كلهم مشركين، اکثرشون یا همشون لا يدعون الله تعالی، خدا رو صدا نمیزنن، خدا رو قبول نداشتن. و انما یدعون ما اثبتوه من شرکا، بلکه او شرکایی که برای خدا اثبات کردن و قائل بودن اونا رو صدا میزدن. نکته پنجم راجع به آیه 21 هست که میفرماید قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، این مکتب رو از روح المعانی سید محمود آروسی نقل میکنه که ایشون اجوری فرمان راجبه ای تعبیر زدن و رشدن، ای ولا نفعن، یعنی رشدن رو به نفعن معنا می کنن چون نقطه مقابل زدن معمولا نفعنه، تعبیرن به اسم سبب علی المسبب، اگر بگیم منظور از رشد نفعه در واقع با اسم سبب از مسبب تعبیر آورده، یعنی او چیز که سبب نفع انسانه رشده. پس به جایی که تعبیر به مسبب بشه که نفع باشه، با اون سببش که رشده تعبیر آورده شده. پس اینجا تعبیر آورده شده به اسم سبب که رشده از مسبب که نفع داره. و المعنا من آیر این میشه لا استطیع و انا اذور لکم و لا انفع کن، من نمیتونم به شما ضرری بتونم و نه سودی برسونم. او یا ممکنه من آیه باشه لا املک لکم غیا و لا رشد، رو احتمال اول رشد رو گفتیم به معنی نفعه، رو احتمال دوم در ذرن تصرف میکنیم، میگیم ذرن معنی غیه. خب اگر اینجور باشه چه اتفاقی افتاده؟ الا ان الذره مراد به الغیه، یعنی مراد از ذر غیه گمراهیه. خب اینجا یه اتفاق افتاده، تعبیر به اسم مسبب عن السبب، زاره اینجا باید درست بشه اولی مسببی نه سببه، اینجا تعبیر آوردیم به اسم مسبب از سبب، مسبب غیه سببش همون ظرفه. یعنی با مسبب از سبب تعبیر آوردیم، سبب غیه مسبب و ظرفه، یعنی چون غی و گمراهی سبب ضرر میشه. این در کتاب روح معانی است جناب آلوسیون. در آیه 25 بر امیه جعل له ربی امدا میفرمان امد مطلق زمان رو بیان میکنه، در زمان به طور مطلق به کار بره، کاری به کوتا، دراز، طولانی، مختصر بودنش نداره. اما در اینجا در آیه 25 چون در مقابل قریب به کار رفته، خود این ادری قریب ما تو ادون امید ادورهی لهو ربی امدا، چون در مقابل قریب به کار رفته به قرینه مقابله اون با قریب، یعنی زمان کوتاه نزدیک، مراد از عمل در اینجا زمان طولانیه. اگر این قرینه رو نداشتن استفاده نمیشه کرد، گفته مطلق زمان چه طولانی چه غیر طولانی، اما اینجا چون قرینه مقابله داریم به قرینه مقابله با قریب به معنای زمان طولانی. در آیه 27 که تعبیر این بود لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا، اون کن در آیه 27 الا من اختزا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسدا. رسد مصدره، اما در اینجا معنی اسم فعالی داره، یعنی راسد، کسی که میپایه، مراقبه، چون رسد یعنی پاییدن، مراقبت کردن، ازا رسد معنی اسم فعالی داره، رسد یعنی نگهبانی دادن، پاییدن، و در اینجا کسی که میپایه معنی اسم فعالی داره، ازا چون ایجوره میتونیم جمع معناش کنیم یا مفرد، چون مصدر صلاحیت جمع مفرد بودن هر دو داره، یکسان به کار بره برای جمع و مثنا و مفرد. لذا در اینجا چه میتونیم بگیم یه نگهبان قرار داده، چه میتونیم بگیم نگهبانان متعددی قرار داده. اما در مورد آموزه های آیات 14 تا 28 سوره مالکی جن مطالب مختلفی که در این آیاته، یکیش این هست که از کلام اجنه در این سوره فهمیده میشه که پذیرش اسلام اجباری نیست، از روی اختیاره. برای همینه که میگن ما جنیان بعضیمون تسلیم امر خدا شدیم، مسلمون هستیم، و بعضی هم قاصدون هستیم، از حق رو گردان شدیم به سمت باطل رفتیم. خب البته نتیجه این دو اعتقاد یکسان نیست، چون اونایی که مسلمند و تسلیم امر خدا و مطیع او هستن در واقع راه رشد و کمال رو در پیش گرفتن و به اون سرمنزل مقصود می‌رسن. دنبال آیات که گویا دیگه خداوند خودش رشته کلام رو در دست میگیره، دیگه بیان کلام عجیب نمیشه، هرچند با همون سبک و تاریخه و سیاق آیات قبل بیان شده تا این تناسب و زیبایی بین همین آیات و انسجامش رعایت بشه. و شاید هم چون اجنه مؤمن این آیات می شنیدن همون سبک پیام رسانی برای اونها خدای متعال انتخاب کرد. برای این آیات هم هدایت های الهی خاص خودشو داره، یکیش این است که او اجنهی که اهل باطل و ظالم هستند، اینا سوخت و هیزم جهنم خواهند شد و هم از قاسدون و فکانو به جهنم حتم. همجور که دمده انسان ها همینطور هست که قبلا داشتیم که برخی انسان هایی هم که مجرم و اهل باطلند، اینا هم هیزم و حتم جهنم هست. بعد مرتبه دوم این است که چه جن چه انس اگر مسلم واقعی و تسلیم امر خدا باشند، درهای رزق و روزی بر روی اونها باز میشه و اگر استقام و علی طریقه لأسقیناهم ماء غدقا، ماء غدق تعبیر کنایی است، چون آب سرچشمه همه نعمت هاست، کنایه از فراوانی و توسعی رزق. نکته سوم این است که جنیان و انسان ها باید توجه داشته باشند که این توسعی رزق امتحان الهی است که خدا میخواد اینا رو امتحان کنه که آیا سرگرم این نعمت ها میشن و از خدا غافل بشن یا نه، یعنی نعمت ها اونها رو غافل نمی کنه و میشه به یاد صاحب نعمت هستن. پس هشدار میده که اگر کسی غفلت دامنگیرش بشه و رابطش به خداوند قطع بشه، عذاب سختی در انتظارش خواهد. نکته چهارم این است که مراد از مساجد که در آیه شریف اومده بود اعضای هفتگانه ایست که در وقت سجده بر روی زمین قرار میگیره، که این روایت از امام جواد علیه السلام که معروف هم هست و در مناظرات حضرت اومده بود همین حقیقت رو بیان میکنه که مراد از مساجد اعضای هفتگانه بدن در وقت سجده است. نکته پنجم سیره رسول خدا و روشی بوده که در اخلاص و استقامت و عبادت خدا و واکنششون دادن به بهانه های مشرکین در این امور میتونه الگوی ما باشه. مثلا نماز خوندن حضرت که وقتی به نماز میستادن چنان مشرکین محو تماشای حضرت میشدن که گویا بر اثر ازدحام میخواستن رو هم بریزن و در واقع میخواستن تمسخر کنن، بگن این عبادت فریب از طرف توست که میخوای معبودها و بتهای ما رو نابود کنی و به اون مطامع مادی خودت برسی، که خب رسول خدا طبق دستور الهی به اینا پاسخ میده که نه، من خالصانه بندگی خدا میکنم، انما ادعو ربی و لا اشرک به احدا. بعدم میفهمد که من بشر و انسان مثل شما هستم، یعنی سرشتگی نفع و زیان به دست من نیست، من پیام رسان الهی هستم، حتی هدایت شما به دست من نیست. و البته تنها پناه انسان ها خداست، یعنی اگر خدا بخواد گزندی به من برسونه پناهی جز پناهگاه الهی نیست، بنابراین من فقط پیام رسان و ابلاغ کننده ی رسالت الهی هستم. و اگر این راه لجاجت و نافرمانی رو و عناد رو دنبال کنید، بدون شک جای شما در قعر آتش خواهد. خب البته این مشکل هم که انسان های سرمست و مغرور بودن و این حقایق رو به سادگی بر نمی تابیدن، لذا ستیزشون با دین رو ادامه می دادن. قرآن هم خوب متقابلن اینا رو تهدید میکرده که اگر این راه رو ادامه بدید هم در دنیا شکست میخورید هم در آخرت دچار عذاب خواهید شد. البته اینا اولیت هم از خون پرسیدن که این قیامت و این عذاب و این تهدید کی عملی میشه. پیامبران پاسخ دادن که قل ان ادری قریب و ما تو ادون امید له ربی امدا، من فقط خدا میدونه که وقتش کی هست، که زمانش نزدیکه، یه دوره منم خبر ندارم. یه مسئله دیگه این است که این وحی الهی باید دست نخورده و محفوظ از اون مبدا تا انتها به انسانها ابلاغ بشه. رضای خدا متعال نگهبانانی رو مأمور میکنه که از همون اول حافظ وحی باشن، از هر نوع دست بود، کم شدن، زیاد شدن در امان بمونه، تا اینکه بی کم و کاست انبیاء الهی به مردم ابلاغ کنه و به دست مردم برسونه. روایات زیادی داریم که بیانگر این مطلبه که پیامبر صلی الله علیه و سلم علوم غیب رو از خداوند میگرفتن، ائمه و اصول علیه السلام هم به وراثت از پیامبر به ارث می‌بردن. همه ائمه علیه السلام در واقع ارث برندگان و وراث علوم انبیا و فرشتگان هستند. یه نمونه شوایتی از امام باقر علیه السلام هست که می‌فرماید خداوند دو نوع علم داره، یکی علمی که اختصاص به خودش داره، دیگری علمی که به فرشتگان و انبیا تعلیم کرده. هرچی فرشتگان و پیامبرانی از خداوند گرفتن و خداوند به اونا آموخته ما هم نیز اطلاع داریم. نتیجه این میشه که علم غیب به طور اصالت و اصیل مال خداونده، اما به تبع ما هم مطلع هستیم، دیگران به تعلیم الهی ازش مطلع میشن. دو پیام هم در این آیات، یکی که در وقت بهره‌مندی از نعمت‌های الهی باید صاحب نعمت رو فراموش نکرد، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا عَلَقَا، بعدش داره و من یعرض عن ذکر ربهی نسلک و عذاب سعدا، یعنی نعمت رو داشتن نباید انسان غافل کنه. نکته دوم راجع به رسول اعظم صلوات الله علیه و آله است که تعبیر به عبدالله کرده بود آقای و انه لما قام عبدالله، عبد حقیقی رسول گرامی صلوات الله علیه و آله است که همین تاج افتخار رسول خدا و برجسته‌ترین ارزش الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.